بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مقاله شفاهی سال 1392 رو در حالی تقدیم برادران و خواهران عزیز و دوستان میکنیم که چند روز بیشتر به پایان سال نمونده و بنده در فرودگاه مشهد منتظر پرواز نشستم که طبق معمول تأخیر داره. از این تأخیر میخوام حسن سوء استفاده رو بکنم و چند کلمه ای در ادامه مقاله شفاهی پیشین، هفته نامه صوتی قبلی در باب مسائل ایران قبل از اسلام و فرهنگ ایرانی و نسبتش با مفاهیمی مثل عید نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر و این قبیل مفاهیم که دوچار انواع و اقسام ابهامات مفهومی هست گفتگو بکنیم و امیدوارم که کمک کنه به تشخیص دقیق تری نسبت به فرهنگ ایرانی قبل از اسلام و فرهنگ ایران بعد از اسلام. این وسط کسانی بر اساس سوء تفاهم و جهل و کسانی با اهداف سیاسی در جهت تخریب هم ملیت به مفهوم مثبت هم اسلامیت مردم ما، نوعی تقابل بین ایرانی و مسلمانی، ایرانیت و مسلمانی قرار بدن که گویی ایرانی بودن و مسلمان بودن گرچه هیچ ربطی به هم ندارن و یکی اشاره به یک مفهوم سرزمینی و جغرافیایی است و یکی اشاره به یه مفهوم عقلی، حقوقی، اخلاقی و مربوط به سبک تفکر و سبک انگیزه است و در طول تاریخ ایرانیان چه خدمات بزرگی به فرهنگ و تمدن اسلامی کردند و به عکس. کمی در این باب گفتگو کنیم و به بعضی از ابهامات بپردازیم و بعضی از مشهورات نادرست رو هم مورد حلاجی قرار بدیم و البته تا وقتی که پرواز رو اعلام بکنن قاعدتا صدای بلندگوی فرودگاه مزاحمت‌های متعددی برای شما پیش خواهد آورد، ولی از این فرصت باید استفاده کنیم. اولا در مورد ایران قبل از اسلام، ایران باستان، این توهم که کل ملت ایران زرتشتی بودند و زرتشتیگری یک سبک زندگی و تفکر و اخلاقیات بوده و عمیقا در مناسبات اجتماعی نفوذ داشته، این خودش یک توهم تاریخی است و واقعیت ندارد. ملت ایران قبل از اسلام گرایش‌های متعددی داشتند. بخشی از مردم همچنان تابع آیین مغان و مفاهیم ما قبل زرتشتی بودند. کسانی گرایش مهرپرستی و میترائیستی داشتند. کسانی زرتشتی بودند. شرق ایران بسیاری از مردم بودایی بودند. در غرب خیلی ها مسیحی بودند. مردمی از ایران ولو اندک یهودی بودند. بخش مهمی از مردم ایران اساساً دین نداشتند و به چیز خاصی معتقد نبودند و جریان مزدکی و جریان پیروان مانی هم یک بخش مهمی از اقشاری از مردم رو فرا گرفته بود. بنابراین این تصور که ایران یک کشور یک پارچه به لحاظ مذهبی بوده و مردم زرتشتی بودند و زرتشتیگری هم یک مفهوم روشن و واضحی و مورد اجماعی بین همه بوده، اینا تقریبا طبق اسناد تاریخی هیچ کدوم از این پیشفرض‌ها درست و قابل اثبات نیست. اولا از قبل از پادشاهی مادها و قبل از اینکه جناب زرتشت ظهور کند، ایرانیان اصلی یعنی اونایی که توی این جغرافیا زندگی می‌کردن نژاد آریایی نبودن اصلا. آریایی‌ها در واقع اشغالگران این منطقه بودند که از شمال طبق دیدگاه‌های مشهورتر از آسیای میانه و شمال اینها آمدند و بخشی از اینها به سمت هند رفتند، بخشی در ایران مستقر شدند و بخشی به غرب به سمت اروپا رفتند و آریاییان در واقع وارد بر بومیان قدیمی تر ایران شدن که اونها تابع آیین مغان بودن و مغ در واقع همونیست که بعد در زبان عربی مجوس نامیده شد، چون اصطلاح دیگر اون مگوش بود و اونها مجوس اون رو ترجمه میکردن و به این نام شناخته شدن، یعنی حتی به زرتشتی ها هم دیگه مجوس گفته میشد، در حالی که خب آیین مغ مال حتی قبل از زرتشت بود و ایرانیان باستان در واقع نه آریایی بودن نه زرتشتی بودن، ساکنان بومی ایران طبق نظریه رایج‌تر و مشهورتر مورخین همین بوده که اینها و ساکنان بومی هند و ساکنان بومی ایران که در هند دراویدیان نامیده می شدند و در ایران همین پیروان آیین مغ بودند، اینها در واقع سرزمینشون توسط آریاییان اشغال شد، بنابراین آریایی ها از خارج از ایران وارد ایران شدند. صحبت به اصطلاح نژاد آریایی یک نژاد قدیمی ترین نژاد در ایران یا هند یا اروپا نبود. این یک نکته که بسیاری اصلا اینها رو نمیدونن. دیگر اینکه باز طبق نظر مشهور این جریان دوگان پرستی و سنویگری و دو قطبی دیدن کل عالم هستی که یک نگاه به هر صورت غیر توحیدی و مشرکانه است، این از قبل از زرتشت در ایران وجود داشت. ایمان به خدای خیر و خدای شر که در دین زرتشتی است و این دوگان پرستی در دین زرتشتی هم ابقا شد و باقی ماند و در یک دوره های تقویت شد، این حتی از گفته می شود که مال مغان قدیم ایران متعلق به ایران باستان قبل از زرتشت بود دوگان پرستی، و بعد همین تفکر در قالب مفاهیم زرتشتی هم بازسازی شد، خدای نور و خدای ظلمت، خدای خیر و خدای شر. گرچه در کتاب گاتها که طبق نظر مشهور قدیمی ترین بخش است از اوستا و رنگ ایرانی داره، اونجا مفاهیم توحیدی بیشتر است از مفاهیم دوگانه گرایی و شرکامیز، ولی طبق تاریخ و تحقیقات مورخین مغان قدیم موحد نبودند و البته متدین بودند، الهی بودند، به عالم ماورا معتقد بودند، مادی نبودند، کافر نبودند، اما مشرک به معنای دوگانه پرست بودند و الا خدا را، خدایان را و روز قیامت را قبول داشتند. همینطور تفکر میترائیستی، میترائیزم یا مهرپرستی و خورشیدپرستی، و اینها هم در یه دوره تفکر غالب در ایران و هند بود و این گرایش به سمت غرب و اروپا نفوذ کرد و در بخش‌های مهمی از اروپا هم مدت‌ها و قرن‌ها حاکم بود که اینها مردگانشون رو می‌سوزوندند، معتقد به الهه‌ها و خدایان نر و ماده، الهه‌ها و الهه‌ها بودند، معتقد به آلهه، خدایان، خدایان مذکر و مؤنث، و طبق عقیده میترائیستی این خدای مهر یه انسانی بود که در یک غاری ظهور کرد و چوپانها به او ایمان آوردن به این خدا، و خدای مهر یک گاو نری رو میکشه، خون اون گاو و طبق بعضی از منابع به اصطلاح منی اون گاو بر زمین افشانده میشود و این قطره باعث میشه زمین سرسبز میشه، و بعد این خدا بعد از چند سال به آسمان رفت و آماده است همواره در آسمان ها که کمک کنه به بندگانش در زمین. و بعضی از عقاید میترائیستی در اروپا و غرب چنان ریشه دار شد که بعدم که تفکر مسیحی، آیین مسیحیت آمد، مسیحیت ترکیب شد با همین دیدگاه های میترائیستی، اینکه خدا انسان بود و انسان خدا بود و خدا به زمین، در زمین پیدا شد و بعد به آسمان رفت خدا و از اونجا نظر رحمت میکند به انسانها، کمکشون میکند و این قبیل مسائل، یا مسئله آیین سگان پرستی و تثلیث و بحث خدای پدر، خدای مادر و خدای فرزند، این الهه ها، جنسیت خدایان، تعدد خدایان، تقسیم کار خدایان، همه اینا مفاهیم شرکامیز قبل از مسیحیت بود که و قبل از زرتشتی بود که چنان ریشه دار بود که در ایران پس از ظهور مسلحانه جناب زرتشت و در غرب پس از ظهور و نفوذ مسیحیت باز هم اینها در غالب مسیحیت و در غالب زرتشتیگری در ایران و در اروپا دوباره باز تولید شد و همون مناسک، همون عقاید باز ظواهر مسیحی و زرتشتی ادامه پیدا کرد و نهادینه شد تا امروز. یا فرض بفرمایید مسئله آیین اشاعه ربانی، خوردن گوشت عیسی، خون عیسی، یعنی شراب مقدس و نان مقدس، این هم از مناسک مذهبی میترائیزم و مهرپرستان بود که در ایران هم بود، در هند هم یک شکلی بود و بعد به غرب رفت، به اروپا هم رفت و اونجا هم در قالب مسیحیت باز تولید شد که شراب مقدس، نان مقدس جزو آیین اشاعه ربانی هست. مسئله اینکه خدا انسان بود و به آسمان رفت، مسئله عرض کردم خدایا پدر و مادر، جنسیت خدایان، مسئله عرض شود که تثلیث یعنی به اصطلاح و بعضی دیگه از این آیین ها، اینا همه از قبل بود در این دیدگاه ها و بعد وارد مسیحیت هم شد و جزء عقاید مسیحی قرار گرفت. موارد دیگه هم هست که حالا باز یادم بیاد اشاره خواهم کرد. و چون این مهرپرستان در واقع خدای اونها در غار ظاهر شد برای اولین بار، الان هم بعدها هم یعنی اینها معابدشون در غارها بود و موند و اونجا مهرپرستی میکردن و هنوزم معابد میترایی و مهرپرستی در اروپا وجود داره که البته متروک است و بعضی از جزو آثار باستانی و موزه ایست، ولی هست. بنابراین این دیدگاهی بود که در هند و ایران غالب بود و از اینجا به اروپا رفت. در آیین مهرپرستی مراسم نان و عسل بود، تبدیل شد در مسیحیت به مراسم نان و شراب. در آیین میترائیستی تعمید با خون گاو بود که گاو حیوان مقدسی شمرده می شد در ایران و هند، و در آیین مسیحیت تبدیل شد به تعمید، غسل تعمید. همین غسل تعمید، در واقع غسل تعمید با خون گاو، جزء آیین میترائی بود که از ایران و هند به غرب رفته بود، بعدم با مسیحیت مخلوط شد. چیزی حدود 8 مورد دست کم از مناسک فعلی مسیحی هست که اینا همه ریشه های میترائیستی و مهرپرستی داشته و جزء مناسک ما قبل مسیحی بود که از شرق به غرب رفت و وارد مسیحیت کنونی شد و همینطور مونده به عنوان آیین های مسیحی. بنابراین اینا همه قبل از مسائل تفکر زرتشتی در ایرانه که در ایران این دیدگاه ها حاکم بود اساسا، چه آیین مهرپرستی چه آیین مغها. بعد که جناب زرتشت میاد، چند قرن بعد از اینه که آریایی ها، نژاد آریا آمدن و ایران رو گرفتن و بر اون مسلط شدن و کم کم مستقر شدن، کم کم شهرنشین شدند و جناب زرتشت در واقع به عنوان یک مصلح دینی آمد که با طبق نظری که بعضی از بزرگان دارند، ایشان آمد در واقع با جنبه های خرافی و شرکامیز آیین های موجود در این منطقه، در ایران و در منطقه مبارزه کنه و اونها رو به توحید مثلا و به اخلاق الهی بازگشت بده، در صورتی که ایشان پیامبر باشن، که خب طبق نظر بزرگان اسلام که اینها رو در کنار مسیحی و یهودی اهل کتاب دانستن، معنیش اینه که حضرت زرتشت سلام الله علیه هم پیامبر الهی باید بوده باشن. در واقع ایشون آمد با این مفاهیم دوگانه پرستی و خرافات و اینها مبارزه کرده، آیین مغها رو براندازه، آمده برای براندازی و یا اصلاح آیین مغها و خود رو پیامبر خدای خوبی و روشنایی معرفی کرد که از قبل این خدا شناخته شده بود بین مردم به عنوان یکی از دو قطب هستی. و ایشون اعلام کرد که آیین خودش رو از آهورمزدا گرفته است که جهان رو از ظلمات و تاریکی پاک کنه و همه رو به سوی روشنایی و خیر ببرد. تعبیر زرتشت یا زرتشت هم طبق باز نظر بسیاری از محققین اصلش زرتشتور بوده است، چون ایشان با شتر زرد سوار می شده و این طرف اون طرف می رفته، زرتشتور یعنی صاحب شتر زرد، بعضی این رو گفتن. گاهی کلمه به زرتشتیان مجوس گفته می شد که در واقع عرض کردم ریشه هاش به معرب مقها مربوط به مقها و مگوش مربوط بود. گاهی گبر گفته میشه، کلمه گبر رو کلمه سوریانی بود که اونها به کافر گبر میگفتند. مجوس هم که لغت عربی است که بر اونها به کار میرفت و در قرآن کریم هم در کنار مسیحیان و یهودیان و صابئین کلمه لغت مجوس به عنوان یک دین الهی که حالا مثلا تحریف شده ولی منشأ الهی داشته نام برده شده است و بیشتر فقهای ما مجوس رو، زرتشتیان رو اهل کتاب و خداپرست می‌دانند مثل مسیحی و یهودی. روایاتی هم در این باب داریم و به هر صورت تا حدود نزدیک 100 سال قبل از میلاد مسیح سلام الله علیه آیین زرتشت ادامه پیدا می‌کنه و بعد یک تحولی در زرتشتیگری به وجود میاد و یه آیینی که به نام مزدیسنی نامیده می شود، مزدیسنا یعنی ستایش مزدا، این به وجود آمد، به اصطلاح مزدا پرستی به یک معنا، که حالا در تاریخ تفکر تعالیم و آیین زرتشتی دو سه دوره تحول هست، چنانچه راجع به خود اوستا هم این مسائل هست که خوبه دوستان اینا رو بدونن. وقتی دارن راجع به آیین ایرانیان قبل از اسلام بحث میکنن باید آگاهانه و با چشم روشن با اطلاعات درست بحث و تحلیل بکنن، دچار توهم نشیم از هیچ طرفی. اولا که به لحاظ تاریخی اینم بگم، بعضیا اصلا در اصل وجود ایشون تردید کردن که آیا کسی به نام زرتشت بوده است یا نه، و در گاته ها تعبیر زرثوشتر به این تعبیر تقریبا به کار رفته اگر اشتباه نکنم، و مشهور گفتن مراد معناش همون اشاره به اون شتر زرد هست. در تاریخ طبری میگه ایشون اصلا اهل فلسطین بوده، در فلسطین به دنیا آمده، از اونجا آمده به ایران. یه نظر مشهورتر میگن ایشون در آذربایجان ایران متولد شده، و اصل اینکه ایشون بوده یا نبوده اختلاف مکان و محل تولد ایشون کاملا اختلافی است. کی به دنیا آمده؟ بعضیا گفتن 2600 سال پیش، بعضیا گفتن 8000 سال پیش، یعنی تا بین 2-3000 سال تا 8 یا 9000 سال پیش اختلاف نظره که اصلا ایشون مثلا 600 سال قبل از میلاد به دنیا آمده یا 6000 سال قبل از میلاد. یعنی اینقدر اختلاف و اینقدر ابهام است در اصل وجود و زمان و مکان و گرایش دیدگاه های ایشون و اینکه کجا بود بعد چه شد. طبق یک نظر گفتن ایشون در بلخ افغانستان کشته شد، که بعضی ها میگن این مزار شریف در واقع مزار ایشونه و که به نام امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح میشه و از این قبیل. فردوسی در شاهنامه به بعثت زرتشت اشاره میکنه، ولی اینو هم تو بخش افسانه ها و اساطیر شاهنامه آورده. در مورد گشتاس با اینها بحث میکنه که زرتشت رو دعوت کرده و زرتشتی میکنه و اختلافه که اصلا گشتاس بی بوده یا نبوده، و اینا بعضی گفتن بوده، پدر داریوش بوده، بعضی گفتن نه اصلا یه پادشاه نبوده، یه استاندار بوده، بعضی گفتن اصلا این نبوده و این مربوط به اون بخش افسانه های شاهنامه فردوسی است، چون یه بخشش بیشتر تاریخی است، یه بخشش بیشتر اساطیری است. بنابراین در اصل این مفاهیم و مبانی خب خیلی اختلاف و ابهامات زیاده و تقریبا هیچ سند قطعی تاریخی در مورد جناب زرتشت، زمانش، مکانش، حرفهای ایشون و ماجراهای ایشون تقریبا وجود نداره الا یک چیزای کلی و مبهمی. ولی اون چه که تقریبا مسلمه و از ایشون نقل میشه دو بُعد داره. یک بخشیش کاملا تعالیم الهی است، حالا کلیاتش همون گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکه، که شبیه این ما هم به لفظ و هم به معنا سراسر قرآن و سنت اسلامی مملو و از همین مفاهیم هست که اساسا ایمان رو هم که تعریف میکنه میفرماد ایمان یکی عقاید قلبی است، یکی یعنی یکی قول با زبان است و یکی اقرار قلبی است و یکی عمل فردی و جمعی است، شامل پس قول و یقین و عمل است. یا راجع به آتش و نقش آتش در ایران آیین ایرانیان قبل از اسلام، خب بحثه که آیا این به عنوان مظهر خدای روشنایی مطرح می شده در آتشکده ها، خدای کشاورزی و آبادی و دامداری و اینها، یا احترامی که به حیوانات به خصوص گاو می گذاشتن، خوشرفتاری با آدم ها، اینا همه به دو شیوه قابل تفسیره. میشه بگی اینا همه ریشه های توحیدی و اخلاق اسلامی الهی یعنی داشته است و بعد تحریف شده، تبدیل به آتش پرستی شده، مثلا تبدیل به مسئله قداست گاو و قربانی کردن یا سوزاندن گاو به عنوان یک عمل عبادی، یا فرض بفرمایید که این قبیل مسائل شده، یا بحث چهارشنبه سوری، یا میگیم مثلا قسم به سوی چراغ، که اینا به احتمال قبیل ارتباطاتی با مفاهیم زرتشتی داشت و بعدن تبدیل شده به خرافات و با شرک و خرافه اونا آمیخته شده، یا اینکه از اساس اینا به همین شکل بوده، اینا همه قابل بحث و قابل اختلاف است. و کسانی هم که ملحد و زندیق بودن پس از اسلام با اسلام در ایران مبارزه کردن، بعضیاشون علم زرتشتیگری برداشتن، که حالا اونا هم آیا واقعا زرتشتی بودند یا نه قابل بحث. و اونچه که خب عرض میکنم در کتابهایی که راجع به تاریخ ادیانه خیلی واضح نوشته شده، دوستان میتونن مراجعه بکنن. اونچه که خدمتون عرض میکنم کشفیات بنده یا ادعای بنده نیست، من عیناً اینها رو در منابع موجودی که در حوزه تاریخ ادیان هست به دوستان رو به اونجا ارجاع میدم برن ملاحظه بفرمان. یا راجع به خود اوستا که کتاب مقدس برادران و خواهران زرتشتی است، اصلا اوستا مال ایران در ایران باستان هست، به خط و زبان خاص اوستایی که البته ریشه های مشترکی داره با زبان سانسکریت و زبان پهلوی، چون که فرهنگ مذهبی اینها با فرهنگ مذهبی ایران باستان با فرهنگ هند ریشه ها و مبانی کاملا مشترکی داره. در دوره ساسانی بعضیا میگن خط اوستا درست شده، در حال و قبلا اوستا شفاهی بوده، مکتوب نبوده، ولی زمان ساسانی مکتوب شده است. حتی بعضی معتقدند اوستا قبل از اسلام اصلا مکتوب نبود، کتابی به نام اوستا تا قبل از اسلام وجود نداشته و اینا اعتقادات شفاهی بود که همینطور میگفتن و در این نقل و قول ها هم نسل به نسل تغییراتی میدادن، یا گاهی هر کسی چیزی میگفت و بعد برای اینکه اهل کتاب محسوب بشن مکتوبش کردن پس از اسلام. میگم یک نظری است که اوستای اصلی هم میگن خیلی بزرگ بود و این اوستایی که الان هست این با اون اوستای اصلی که میگن بوده خیلی فرق میکنه. اونجا میگن اوستای اصلی روی چند هزار پوست گاو نوشته شده بود، این اوستا خیلی کمتره و گفته میشه این اوستای فعلی کمتر از یک چهارم، تازه اون اوستایی است که نوشته شده بوده. و در اینکه این اوستا کی از بین رفته، کی بوده، چطور بوده، باز اختلافه. بعضی گفتن زمانی که اسکندر به ایران حمله کرده اوستا رو سوزوندن، مکتوب بوده، اونا سوزوندن از بینش بردن، بعدها دوباره شاه ایران به یک مغ و یکی از همین بزرگان زرتشتی میگه که بشینه بنویسه، او هم از حالا از کجا برشته، بر اساس چه چیزی، محفوظاتش یا ابداعاتش یا چیزی دیگری، اینها رو نوشته. دوباره پس از اسلام هم دوباره بازنویسی شده که باز حجم این کتاب کمتر شده. در مورد حجم این کتاب، اصل این کتاب اختلاف و بحث زیاده و یه بخش هایی از اون که یسنا هست، در واقع جشن پرستش است، که یه بخشش همین گاته ها و سرودهای مذهبی است، دعاهای معنوی است و معارف دینی است که بعضیشو گفتن خود زرتشت اینها رو سروده است. بخش های دیگه هم هست و اوستای کوچک هم دارن، خورده اوستا بهش میگن، که راجع به اعیاد و مراسم مذهبی است. تفسیری هم زرتشتی ها بر اوستا دارن به نام زند اوستا، و یک کتاب مقدس کوچکتری هم به زبان پهلوی دارن. مجموع اینها رو که ملاحظه بکنید میبینید که هم مفاهیم توحیدی و الهی در اینها هست، هم مفاهیم مشرکانه و خرافی، ترکیبی از هر دوست، و به حدی که تقریبا اختلاف جدی است که اصلا زرتشتیگری از ابتدا قائل به خدایان دوگانه، خدای خوبی و خدای بدی و روشنایی و تاریکی و اینها بوده، یا اینطور نبوده و بعدن منحرف شده و به این شکل در آمده. در همین گاته ها یه بخش هایی هست که خیلی انرژی معنوی توحیدی داره، شبیه دیدگاه های اسلامی است، اما یه بخش هایی هم وجود داره که کاملا به وضوح مشرکانه و خرافی است و جهان رو در سیطره خدایان و یا خدا و شیطان میبینه و حتما با توحید منافات داره، با عقل هم منافات داره. ولی در یه بخش هایی هم شما میبینید، به خصوص اون بخشی از گاته ها که میگن خود زرتشت، جناب زرتشت سروده، اونجا اهریمن در برابر اهورامزدا که خدای واحد است، خدای خدایان است، نمیسته، بلکه در برابر اهریمن در برابر خرد مقدس ایستاده، و در واقع وقت اهورامزدا میشه فوق خدایان نور و تاریکی. و یا جریانی از زرتشتیان که در زمان ساسانی به خصوص پیدا شدند و یک تفسیر دیگری از تفسیر جدیدی از زرتشتیگری رو ارائه دادن به نام زروانیان، اینا خوانده میشن، اینا هم تو بعضی از منابع و متونشون خدای یگانه رو نام بردن به نام زروان، که این بالاتر از خدای روشنایی و خدای تاریکی و این حرفاست. و یک دوره‌ای هم بخش مهمی از زرتشتی‌ها همین گرایش زروانیان رو پیدا کردن، که باز اینا یه سری حرفایشون توحیدی تره، باز یه سری حرفای دیگه ایشون مشکلاتی داره. به هر صورت این بحث خدایان و تقسیم عالم بین خدایان و بین نور و ظلمت در آیین زرتشت کاملا حفظ شده، با اینکه جناب زرتشت قیام کرده تا با این خرافات و شرک علی ظاهر مبارزه بکند و از اهورامزدا سخن میگفته، در برابر خدایان قوم که به نام دیو یا دعوه نامیده می شدن، اینها رو نام می بره و میگه این دیوها، دیوان، اینها باطلند، اینها خدای دروغ هستند و اینها نباید پرستیده بشن. بعد خود اهورامزدا رو میگن زرتشتی ها که 6 تا دستیار داره، امشاس پندان که جاودانان مقدسن، و رهبرشون سپنتا معنیو هست که او رو خرد مقدس ترجمه میکنن بعضیا. بعضی معتقدن این امشاس پندان همون، اونا ممکنه بگن حالا خدایان یا ارباب انواع، در واقع همین فرشتگان هستن، در ادیان ابراهیمی فرشته نامیده میشن. حالا اینکه آیا اینا همینا هستن نیستن، این بحث دیگری است. و در واقع این 6 دستیار اهورامزدا، بعدش یه ده ها مورد یزته ها هستن که اونا تشکیلات خرد مقدسن. از اون طرف هم اهریمن تشکیلاتی و سپاهی و دیوانی داره. جهان یک دوره 10-12 هزار ساله داره که خدای نیکی مثلا چند هزار سال بر جهان حکومت کرده، خدای بدی تو تاریکی بوده، در مثلا در خواب بوده. حالا بعضی ها میگن اصلا این عقیده به دو مبدا در کل جهان باستان بود و یک نوعی از اون رو به نام مکتب قنوسیگری میخوندن که لفظ یونانی است، امروز به نام نستیک نامیده میشه، و این فقط مخصوص ایران نبوده، همه جا این تفکر حاکم بوده. و حالا بعضی ها هم که خواستن بیشتر توجیه کنن این خود سپاه نور و سپاه تاریکی رو، گفتن این شکل توحیدی و تحریف نشدهش رو شما در خود قرآن و سنت میبینید، وقتی بحث نور و ظلمات میشود که خداوند بشر رو از ظلمات به نور میاره،
اونایی که اولیاءشون طاغوت و شیطانه، اونها رو از نور به ظلمات میبره. یا فرض بفرمایید که مواردی مثل حدیث جنود عقل و جهل در از امام صادق سلام الله علیه که میشه گفت این همون تشکیلات به قول زرتشتی‌ها خدای خیر و خدای شر است، عقل و جهل دو سپاهن، یکی الهی است یکی شیطانی است. به این معنا اگر سنویگری و دوگانه انگاری رو به این شکل تفسیر بکنیم، میشه گفت این حرفایی که در زرتشتیگری و حتی قبل از اون در ایران بود اصلش با توحید منافاتی نداشته، ولی بعد کم کم تحریف شده و تبدیل به دوگانه پرستی شده و شکل توحیدی و عقلانیش تبدیل شده به شکل مشرکانه و خرافیش. مثلا در دیدگاه زرتشت میگه که بعد از یه چند هزار سال خدای تاریکی و بدی تعطیل بود و خدای خوبی مسلط بود، بعد خدای بدی از تاریکی میاد بیرون، خدای نیکی مثلا 9000 سال مهلت میده به خدای بدی که با او مقابله بکنه و میدونه خودش بالاخره پیروز خواهد شد. شروع کردن این دو خدا در یک رقابت جهانی به خلق نیک و بد، اون خوبی ها رو خلق میکرد، این بدی ها رو، اهم از خوبی و بدی های انسانی یا طبیعی و هستی شناختی به اصطلاح. و این مبارزه مدت ها بود. بعد از 3000 سال زرتشت آفریده شده و بعد از اون توازن قوا، معادله قوا به نفع خدای نیکی شده و به این سیرش ادامه داده. ببینید اون چه که من عرض کردم براتون در منابع موجود در حوزه کتابایی که برای آشنایی با ادیان بزرگ نوشته شده همه اینن وجود داره، تفاصیل مختلف و متضادی هم از اینها شده. و من عرض کردم میشه، چنان که بعضی گفتن، میشود اینها رو ازش تفسیر توحیدی کرد با حذف و اصلاحی در بعضی از اینها، که با این تحلیل که بگیم که اینها توحیدی بوده و بعد دچار انحراف و شرک و اینها شده، تفاسیر نادرستی ازش صورت گرفته و تحریف شده. خب این بلا فقط بر سر اوستا و آیین زرتشتیان نیامده، این بلا بر سر آیین حضرت موسی علیه السلام و آیین حضرت عیسی سلام الله علیه، یهود و مسیحیت هم آمده که دیگه اونا قطعا اهل کتاب ما میدونیم. از این نمونه اعتقاداتی که ممکنه اصلش درست و الهی بوده باشه و بعد تحریف شده در اغلب این آیین‌های معنوی و ادیان جهان وجود دارن. شما در هندویزم و بودیزم هم این مسائل رو میبینید. خب در هندویزم شرک موج میزنه اما مفاهیم توحیدی هم درش خیلی زیاد هست. در بودیزم اصلا اشاره صریح به خداوند نمیشه، ولی خب بعضی از تعالیمش با تعالیم الهی ادیان ابراهیمی یکیست. یه جاهایی هم قطعا مشرکانه هست و تعارض داره. نمونه دیگه که مثال زدن بحث زرتشتیان هست در مورد آخر الزمان، که یه نوع هزار گرایی زرتشتی به اصطلاح وجود داره. اینا از سه تا منجی از نسل زرتشت بحث کردن در منابعشون که منتظر ظهور اونها بودن، که اینها سه منجی اولیش هوشیدر بوده که 1000 پس از زرتشت آمده، بعد هوشیدر ماه بوده که در هزاره بعد یعنی 2000 سال بعد از زرتشت ظهور کرده، و بعدی رو به نام سوشیانس یا سوشیانت می نامند که 3000 سال پس از زرتشت ظهور میکنه و دیگه جهان با او تمام می شود. که این خب خیلی شبیه میشه به مسئله مهدویت اسلامی و شیعی و همطور انتظار مسیحی که در تفکر مسیحی وجود داره، در تفکر بودایی و هندو شکل دیگری از اون هست، در تفکر زرتشتی هست، در آیین‌های معنوی دیگه هم به یک شکلی وجود داره. یا مثلا زرتشتی‌ها هم معتقد به بقای روح و جاودانگی روح و اینها و قیامت معتقد بودند. در بعضی از منابع اینا حتی گزارشی که راجع به بهشت و برزخ و دوزخ و اینا هست کاملا شبیه اون چیزی که مسلمانان معتقدند. و اون که در یکی از منابع اینها، البته باید تفاوت جزئی و گاهی مهم، البته میتونید ملاحظه بکنید که اونجا هم معتقد میشن که بعد از اینکه روح جسم رو ترک میکنه در عالم دیگری میمانه تا روز قیامت، تا رستاخیز، همون عالمی که ما بهش میگیم برزخ. و تعابیری مزامینی شبیه اون چه که ما میگیم صراط، ما میگیم میزان اعمال، ما میگیم بهشت و دوزخ، شبیه اینا در آیین زرتشتیگری در بعضی از منابع اینا هست. منتها مثلا تفاوتایی داره. مثلا جهنم که نار و آتش و سوزاندن اینا، چون آتش رو مقدس میدونن، اتفاقا جهنمی که زرتشتی‌ها تعریف میکنن یه جایی که خیلی سرده، زمهریره به اصطلاح، سرد و کثیف و حیوانات خیلی موذی و خطرناک و نفرت انگیز، و ولی آتش نیست، چون آتش رو مثلا مقدس میدونن. حالا به هر صورت امروز این حرفا خیلی ثمره خارجی ممکن نداشته باشه، چون امروز ما دیگه زرتشتی تقریبا در جهان به اصولت نداریم. یعنی اولا 1000 سال پیش، همون بعد از چند قرن که مردم ایران غالبا مسلمان شدن، زرتشتیان ایران بخش اصلیشون رفتن هند به سمت شرق، و الان هم چیزی حدود شاید 100,000 نفر یا بیشتر زرتشتیان هستن که از همون قرنها قبل رفتن در هند و اونجا زندگی میکنن، بهشون پارسی میگن. و در کل ایران هم یک چند ده هزار، شاید 30-40,000 برادران و خواهران زرتشتی بیشتر ما نداریم، که اینا در یکی دو تا شهر هستن. و دیگه ما با یک جمعیت وسیع، یک امت زرتشتی، یک جامعه بزرگ زرتشتی در دنیا مواجه نیستیم. این از ادیانی است که تقریبا زائل شده و دیگه در حد اکثر چند صد هزار در کل جهان هم نیستن. زرتشتیگری در واقع دیگه جزء تاریخ هست، یک واقعیت قوی اجتماعی انسانی امروز نیست. ولی ما چون در باب ایران، نسبت ایران و اسلام بحث میشه، این تاریخ رو دوستان باید بهش توجه داشته باشن که در اصل مسئله چقدر ابهامه. در اصل جناب زرتشت، در زمانش، مکانش، تعالیمش، در اصل کتاب اوستا و اینکه چی بوده، چی شده، خیلی ابهامات زیادی است و تقریبا سند قطعی تاریخی در هیچ کدوم از این موارد که بشه با اطمینان گفت، جز در بعضی از محکمات یا جز در مورد بعضی از کلیات خیلی محدود، تقریبا چیز واضح و دقیقی گفته نمیشه و شاید هم نشه گفت. و شاید واقعا اون خدایانی که تعبیر می شده پیش اینها، وهومن، آشه وهشته، خشتر وثیریه، سپنت ارمیتی، هاورتات، آمرتات، که بعضی از اینا همون خرداد و مرداد و ماهای سال شده، شاید اینا یا امشاس پندان همون چیزایی باشن که ما بهشون میگیم فرشته، و اینا اونا رو با خدایان اشتباه میگرفتن. نه فقط این اتفاق فقط در بین زرتشتیان نیفتاده، در تمام ادیان و آیین‌ها در شرق و غرب، در جزیره العرب زمان پیامبر همین اتفاق افتاده بود، تثلیث و بت‌پرستی و خدایان و فرشتگان و اجنه و ارواح و خدا و همه با هم قاطی شده بودن. و شرک یعنی همین دیگه، که یک مفهوم صحیح تبدیل میشه به یک مفهوم غلط. ممکنه اون چه که اینها یزته ها میگفتن که 30-40 تاش معروفتره، اینا آیا همین فرشتگان الهی بودند که اینا بهش میگفتن خدایان؟ آیا خدای خیر، خدای شر در واقع اشاره به خدای اصلی نبوده یا بوده؟ اینا چیزاییش که واقعا دیگه به طور قطعی در موردش نمیشه سخن گفت، چون برای هر دو طرف این ادعا دلائلی و اسنادی وجود داره که بهش میتونن استناد و استشهاد بکنن. شاید بهترین روش همین باشه که این احتمال رو تقویت کنیم که اینا در اصل توحیدی بوده و بعد به تدریج دچار انحراف شده. البته بین زرتشتیان دوستان میدونن که انسانهای واقعا شریفی هستن. من عرض کردم یه بار جایی خوندم که مرحوم مدرس در مجلس گفته بود که کل این مجلس فقط یه مسلمون داره، اونم این ارباب کیخسرو هست که زرتشتی بود، همین یکی فقط مسلمونه، بقیه مسلمون نیستن، دروغ میگن، این آدم سالم و درستیه. غیر از زرتشتیگری و آیین مغها و میتراپرستی و میترائیزم و اینا، ایران قبل از اسلام مذاهب دیگه هم عرض کردم بوده. یکی خود مانی هست که ایشون پس از مسیحیت و قبل از اسلام آمده، سریع رشد کرده، ترکیبی از بودیزم و سابعیان و زرتشتیگری و مسیحیت رو یک دین جدیدی رو معرفی کرده، گرایش های عرفانی، گرایش های هر شود که ادبی هنری داره، و توانسته تا از مرکز و اروپا، از قلب اروپا تا چین یه دوره گسترش پیدا کرده که حتی بعضی از شاهان و حاکمان در ایران و در روم و جاهای دیگه با اینها مبارزه میکردن، قتل عامشون میکردن.
و بعضی هم بهشون گرایش پیدا میکردن و تا قرن 13 میلادی جالبه که پیروان مانی در اروپا یک جمعیت وسیعی بودن که اونجا دادگاهی تفتیش عقاید کلیسا و پاپ با اینها مبارزه میکنه و عده از اینها رو محکوم به اعدام میکنن و باشون برخورد و سرکوب میکنن. راجع به خود مانی هم با اینکه خب خیلی دیرتر و خیلی نزدیکتر به ما به دنیا آمده قبل از اسلام، باز اختلافاتی هست. میگن پدر ایشون ایرانی بوده که به بابل رفته و صابئی شده، جزو آیین صابئین، و زمانی که شاپور اول در ایران شاه بوده این آمده و خود شاه رو دعوت به دین خودش کرده، شاه هم قبول میکنه و یه کتابی مینویسه به زبان پهلوی ساسانی به نام شاپورگان و با اجازه شاه میره در آسیای میانه و در بخشای مختلف ایران آیین خودش رو تبلیغ میکنه و بعد بر میگرده بعد از مثلا 20 سال چقدر، اونجا دیگه شاه عوض شده، بهرام شاه شده، بهرام اول، و او دشمن میشه با مانی و مانی رو میکشه. ولی خط تفکر مانی رو پیروانش ادامه میدن پس از خودش و حتی نهضت مانیگری و مانوی که اونم یه نوع سنویگری و دو قطبی دیدن عالم درش هست، از یک طرف تا قلب اروپا و از این طرف تا چین پیروانی پیدا میکنه. منتها تحت فشار زرتشتی ها و مسیحی ها و تحت فشار امپراتوری ایران و روم اینا ضعیف میشن به لحاظ اجتماعی و سخت افزاری. وقتی هم که اسلام ظهور میکنه دیگه به لحاظ طرفدارانشون به شدت کم میشن و مسلمان میشن و یه اقلیتی از اینا در بخشی از اروپا، البته قرنها موندند تو همین منطقه بالکان و مرکز اروپا بودند تا مدت تاول دیگه اونا هم نیستند. بخش دیگری از مردم ایران هم که خب تابع مزدک بودن قبل از اسلام، شاهنامه فردوسی از مزدک تجلیل میکنه، میگه این اولا مرد یا آدم متفکر بوده و خیلی قوی صحبت میکرده و طرفدار محرومین بوده و دعوت میکرده به عدالت اجتماعی و بعضیا گفتن حتی بالاتر از اون گرایش‌های اشتراکی و مثلا سوسیالیستی داشته و اشراف و موبدان زرتشتی علیهش قیام کردن که سرکوبش کنن. شاه ایران قباد مزدکی میشه، گرایش مزدکی پیدا میکنه، موبدان زرتشتی و روحانیون زرتشتی و اشراف او رو عزل میکنن از سلطنت. بعد که دوباره سر کار میتونه بیاد اعلام میکنه من دیگه مزدکی نیستم، با اونا نیستم، و پسرش انوشیروان مزدک رو و پیروانش رو خیلی هاشون رو اعدام میکنه با خطی که موبدان و اشراف و بزرگان زرتشتی و سلطنت میگن. و یه عده از پیروان مزدک مزدکی ها مخفی میشن، زندگی زیرزمینی و همطور هستن تا حتی پس از اسلام هم گاهی بودن. حتی بعضی از زندیقه ها و ملحدانی که با اسلام مبارزه میکردن گاهی پرچم مزدکی برداشتن، ولی اینا خب قبل از اسلام با زرتشتیگری هم و با ایران ساسانی و ایران قبل از اسلام هم اینا مبارزه میکردن و اونا هم اینا رو غالبا خود امپراتوری ساسانی، شاهنشاهی ساسانی اینا رو از بین برد و قتل عام میکرد. یک کتاب مزدکنامه هم اینا داشتن در ایران قبل از اسلام که بعد از اسلام این رو ابن مقفع ترجمه کرد به عربی و مدت ها بود این کتاب، الان دیگه نیست. و بعضی ها مقایسش کردن مزدک رو با افلاطون و کنفوسیوس چون یک تعالیم سیاسی اجتماعی داره و دعوت به برابری اقتصادی اجتماعی میکرده، مبارزه با طبقات میکرده، که بعضی گفتن این اصلا سوسیالیست افراطی بوده و حتی میگفته که اشتراک جنسی داشته باشیم، زن هیچ کس، زن هر یکی زن همه است، مرد همه، مرد همه، و اینجوری. بعضی میگن نه این نبوده، این با مبارزات با گرایشات اشرافی در حوزه ازدواج و اینها مبارزه میکرده، میخواسته این موضع طبقاتی بودن رو از اینها حذف کنه و لذا چون این تهمتهایی مثلا بهش زدن. حالا اینها دیگه باز چیزایی نیست که بشه اثبات کرد یا رد کرد و اجمالا مزدک رو میگن در عراق فعلی کنار دجله این متولد شده و آدم ساده زیستی هم بوده و میگن اصلا ادعای پیغمبری نکرده بوده، بلکه تابع کسی بود که اون شخص پس از در قرن سوم چهارم میلاد مسیح در ایران و روم پیروانی داشت و ایشون هم اصلاحاتی مزدک در واقع آمده اصلاحاتی در گرایش مانوی ایجاد کرده و ادامه تعالیم مانی و اصلاحاتی در دین مانی بعضی ها میگن ایجاد کرده و الا مستقل نبوده است. خب عرضمون اینجا ختم میکنیم دیگه، موقع اذان هم شد و هواپیمای ما هنوز نیامد و ننشست و اجمالا ما ترجیح میدیم بگیم که تعابیری که در این ادیان دیگه بوده و هست، مثل تعبیر سه مهری که در آیین زرتشتی است، مهر دهان، مهر دست، مهر دل، یعنی تقوای زبانی، تقوای رفتاری و تقوای قلبی، اینا در واقع همون تعالیم انبیا هست که حالا در طول تاریخ در این آیین‌های دیگه با شرک و خرافه آمیخته شده است. ضمن اینکه در تعالیم مانی هم یک گرایشاتی نزدیک به اسلام وجود داشت که میگه که تا چهار طبقه زندگی حق مالند، تا طبقه اول تا چهارم حق مالندوزی نداشتند، مانوی ها هم نماز و روزه داشتند. اصلا این خانقاه که میگن در واقع اصلش مال پیروان مانی بود، خانقاه معبد اونها بود که بعد صوفیان دوره اسلام همون خانقاه مانی رو به نام خانقاه، خانقاه صوفی مطرح کردن و یه عده‌شون هم مدت‌ها گیاهخواری رو واجب می‌دانستن. بنابراین خیلی از بعضی از اصول اخلاقی، اصول معارفی، اصول عملی در آیین‌های ایران و غیر ایران قبل از اسلام کاملا رنگ و بوی توحیدی، الهی، اخلاقی، تقوا، عدالت اینا داشته و داره و در همه اینها آمیختگی مفرط با شرک و خرافه ملاحظه میشه، تا حتی تا مسیحیت که آخرین دین بزرگ قبل از اسلامه. نقاط مشترک با همه این ادیان و آیین‌ها اسلام داره، نقاط اختلاف و تفاوت هم هست، باید اینا به درستی دیده و شنیده بشه و محققانه کار بشه و به زبان درستی تبیین بشه. و السلام علیکم و رحمتون.